بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند که باید گفت نعمت ویژه است و این نعمت به صورت خاص به کیفیت خاص به انسان داده شده، معرفت. خداوند مهربان ارزش حضرت آدم رو در عالم ملکوت با همین نعمت به رخ فرشتگان کشید. علم آدم الاسماء كلها، بعد به فرشتگان فرمود از این علم اسمایی که به آدم بخشیدم خبر بدین. فرشتگان به پروردگار عرض کردند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، دانش ما، دانایی ما، معرفت ما همون مقداریه که وجود مقدس خودت به ما یاد دادی، ما بیشتر نمیدانیم، بیشتر خبر نداریم، بیشتر معرفت نداریم. اون وقت خداوند متعال با آدم فرمود از علمی که به تو دادم فرشتگان رو آگاه کن تا اونها بدانن که تو دارای امتیاز ویژه هستی، یعنی معرفتی داری که این معرفت رو تمام فرشتگان ندارن. این استعداد یافتن معرفت رو خداوند متعال به همه بندگانش عنایت کرده و در این زمینه خداوند متعال مثل زمینه‌های دیگر عنایاتش بخل نداره، دریغ نداره. در هر خیری رو به روی همه انسانها باز گذاشته. این که گاهی مردم میگن فلانی شانس داشته، من شانس نداشتم، این یه حرف 100% دروغیه. خداوند متعال به تعبیر مردم به همه انسانها شانس داده و ما دلیلی نداریم که انسانی رو در این عالم بدون شانس آفریده باشه. البته این معنا رو ما باید از طریق قرآن و روایات بدانیم که ملاک در ارزش انسان پیش پروردگار امور مادی نیست و کم و زیاد متاع دنیا، کالای دنیا در مردم مؤمن نه دلیل بر محبت خدا به کسانی است که وسعت مادی به اونها داده و نه دلیل نفرت خدا به اونهایی است که امور مادیشونو تنگ، سخت، کم و درآمدشون رو اندک قرار داده. پروردگار عالم در این زمینه برای احدی حساب ارزش و بی ارزشی باز نکرده. اگر بنا باشه یه انسانی که درآمد اندکی داره مورد نفرت خدا باشه، به این خاطر درآمدش اندکه، باید منفورترین انسان به دلیل درآمد اندک در پیشگاه پروردگار حضرت مسیح باشه. شما نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو ببینید، آدرس خطبه رو هم بدم، یه خطبه معروفی امام دارن به نام خطبه قاصعه که یکی از مفصلترین خطبه های امیرالمؤمنینه. من در مدرسه فیضیه قم در یک سال کامل، یک سال درسی، یک سوم خطبه رو تونستم درس بدم، دو سومش باقی مونده که اگر خدا بخواد در سال درسی بقیهش رو خواهم گفت و بعدم تبدیل به یک کتاب مفیدی خواهد شد که البته تمام مطالب کتاب از امیرالمؤمنین و روایات و آیات قرآن، کار من نیست که من حالا به خودم ببندم، که این یه کار با ارزشیه که من انجام دادم. ما آخوندای شیعه از خودمون هیچ کدوممون چیزی نداریم، تمام مایه‌های فکری عالمان ما و دانشمندان ما و مایه‌های علمی و معرفتیشون مال دو منبع، قرآن مجید و علوم اهل بیت. در این خطبه امیرالمؤمنین می‌فرماید عیسی ابن مریم از کل پارچه های دنیا نصیبش یک پیراهن بوده و از همه کفشای دنیا نصیبش فقط پوست کف پای خودش بوده، از همه خوراکی های دنیا نصیبش گیاه سبز شیرین بیابان بوده، از همه چراغ‌های پرنور دنیا نصیب شبش ماه آسمان بوده، از همه کاخها و خانه‌های کره زمین نصیبش ایام باران و برف یه دونه غار بوده. پس او خدا ازش نفرت داره به این دلیل فقیر بوده، فقرش دلیل بر نفرت خداست. شما درباره حضرت مسیح واقعا آیات قرآن کریم رو دقت بکنید، کمم اسم نبرده از مسیح. من برای نمونه یک آیه از کتاب خدا براتون قرائت میکنم. خدا میفرماید اذ قالت الملائکه یا مریم، مریم هنوز دختر بود، شوهر نکرده بود، به قول شما دوشیزه بود، اما این دختر اونچنان در کنار یه معلمی مثل زکریا که پیغمبر خدا بود خودش رو به کمالات انسانی و الهی رسون و از استعدادهای خدا دادش یا به قول شما شانسش اینقدر عالی استفاده کرد که در سن 16-17 سالگی گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد و این گوش رو تا قبل از مریم فقط انبیاء خدا داشتن، کسی دیگه نداشته، و بعد از مریم هم فقط 3 پیغمبر این گوش رو داشتن، یحیی، مسیح، وجود مقدس رسول خدا. این دختر اونچنان از استعدادش، البته در سایه یک معلم الهی استفاده کرد که گوشش لیاقت شنیدن صدای فرشتگان رو پیدا کرد. یعنی هر کسی با یه معلم کاملی مثل انبیا، مثل ائمه، مثل عالمان ربانی که بعد از غیبت امام عصر خدا کم به جامعه شیعه عنایت نکرده، با اینها اگر قرار بگیره و از علم اونها استفاده بکنه یقیناً به کمالات الهی و انسانی خواهد رسید. من یه مثال مختصر براتون بزنم در این که اگر با یه انسان کاملی آدم بر بخوره چه خواهد شد؟ مثال میزنم به یه خانه، یه خانه‌ای که حدود 600 سال بتکده بوده، یعنی آخرین آمار بتش 360 بت بود، هر بتی مال یه قبیله بود. این بت‌ها 362 اوورده بودن در این اتاق، نصب کرده بودن به تاق، به دیوارا، رو هم دیگه، و هر سال هم به طور اختلاف زمانی 360 قبیله می اومدن کنار این بت‌ها تعظیم می کردن، شتر نظری، گاو نظری، پول نظری، خرمای نظری، گوسفند نظری می آوردن، در حالی که یه دونه از این بت‌ها کمترین گره‌ای رو نمی توانست از کارشون باز بکنه. این خانه که 600 سال مرکز بت‌ها بوده، حدود یه ساعت، فقط فکر نمی کنم بیشتر، یک ساعت قدم الهی و مبارک و پاک معلمی و انسان کاملی، چون پیغمبر عظیم و شأن اسلام وارد این خانه شد، با آمدن رسول خدا در این خانه و بیرون رفتنش تا الان که شما اینجا نشستید، 1500 سال بتکده تبدیل به خانه توحید شد. بتکده تبدیل به قبله عبادات بندگان پروردگار شد. الان صبح و ظهر و شب بالای 1 میلیارد نفر رو به این خانه که یه روزی 600 سال بتکده بود مردم عبادت میکنن. یه خانه سنگی، جامد، جماد که بتخانه بوده، با ورود احمد در این بتخانه تبدیل به خانه توحید میشه. فکر بکنید اگر کسی به صورت جدی دل به پیغمبر بده، دل به ائمه بده، دل به عالم ربانی بده، چه خواهد شد؟ این که من به جایی نرسیدم ولی میگم خدا رو دوست دارم، پیغمبر رو دوست دارم، امام رو دوست دارم، عالم ربانی رو دوست دارم، دل به اینا ندادم. الان باید بشینم فکر کنم، من خودم رو میگم که دلم زلفش گره به زلف چیا داره که من تا حالا به جایی نرسیدم. اگر این دل، اگر این فکر، اگر این جان، اگر این اعضا و جواره مهارش دست نبوت و توحید و امامت بود، که من الان با یه نفس کشیدنم میتونستم زمین رو به آسمان بدوزم، آسمان رو به زمین بدوزم. تا الان نشستم فکر کنم گیر من کجاست که به جایی نمیرسم، کجاست؟ کجاست گیر من که امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه؟ گیرم کجاست که میگه اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی و قعدت بی اقلالی و قصرت بی اعمالی و حبسنی النفعی بعد و آمالی و متالی یا سیدی. گیرا را امیرالمؤمنین داره میشماره کجاست. اللهم عظم بلای، خدای من گرفتار بلای بزرگم. بلای بزرگ من چیه؟ بلای بزرگ من اینه، اینقدر که به امور ظاهریم، به امور مادیم، به امور شکمم، به امور غریزم، به رفیقام بها میدم، به تو بها نمیدم. این بلای بزرگم که من در بها دادن دارم اشتباه میکنم. من به جای این که بیام به تو بها بدم، به جای این که بیام هزینه تو بشم، به جای این که بیام خرج تو بشم، در 24 ساعته اونم از ترس این که منو نبری جهنم یه مقدار بخور و نمیر خرج تو میشم، بقیهشم همه وجودم داره خرج غیر تو میشم. این بلای بزرگ من. و افرط بی سوء حالی، اخلاقهای بد من دیگه منو به افراط کشونده. حسود که هستم، بخیل که هستم، بددل که هستم، تنگ نظر که هستم، بدبین که هستم، حریص که هستم، همه اینا در وجود من جمع شده و این گناهان باطنی من به حد افراط رسیده. خود نمیذاره من یه درجه بیام بالاتر، یه مقدار بیام بالاتر. درجا دارم میزنم مثل کل زمینی هایی که دارن درجا میزنم. من دارم کاملا درجا میزنم. افرط بی سوء حالی و قعدت بی اقلالی، سنگینی های بار صفات ناپسند و اعمال بد منو زمینگیر کرد. قرآن میگه حرکت سعودی داشته باش، با صاد، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، نمان در زمین، بیا بالا، بیا به سوی خدا. اونی که تو رو به سوی خدا میتونه بالا ببره توحید و مرکبش هم عمل صالحه. ولی اون توحید کو؟ اون عمل صالح، من یه توحید کاملی اگه داشتم به گناه دوچار نبودم. من اگه یه عمل صالح کاملی داشتم اینقدر بی رغبت و بی شوق نبودم. عمل دارم انجام میدم، زورکی دارم انجام میدم، نباشو سلام نمازمو که میدم انگار از کندن کوه دماوند راحت شدم. ما رمزون که تموم میشه انگار دنیا رو به من دادن که شر روزه از سرم کنده شد. عملیم که انجام میدم شوق نداره. بزرگان میگن عمل باید پیچیده بسیار دقیقت باشه. معرفت، همت، محبت. عمل رو بشناسم، عاشق عمل باشم، همه همتم هم در عمل به میدان بیارم. الان تو کشور خود ما رسمه هر پیش نمازی نماز رو تندتر میخونه پشتر شلوختر، هر پیش نمازی نماز رو کنتر، با وقارتر، با ادبتر، با حالتر میخونه پشترش جمعیت کم. توی شهری یه نمازی رو به من آدرس دادن که من دو شب تو اون شهر بودم. شب اولش رو که به من نگفتن، ولی شب دوم رو که گفتن رفتم نماز اون آقا، هم نماز مغرب هم نماز عشا. میشناخت منو، اما نمیدونست من اومدم پشترش دارم نماز میخونم. تو دوتا نمازش من ترسیدم که این جان بده. حالا با چه حالی نماز میخون، چه جور نفسگیر بود، چه جور اشکای چشمش میپرید بیرون، اصلا نفسگیر بود این نماز برای خودش که یه ده شبی سبزوار بودم منبر میرفتم. حدود 10 سال پیش نماز منبر بعد نماز بود، تنو نماز شروع نشده بود، من ایشونو دیدم. البته اون شب که رفتم پشترش با اون نمازی که میخون 20 نفر پشترش نبودم، در حالی که اون نماز باید جا نباشه، خیابونم بند بیاد. چرا کم؟ چون مردم نه معرفت به عمل دارن، نه محبت به عمل دارن، نه همت دارن. همین الان هم اگه پروردگار اعلام کنه بندگان من برای ابد جهنمو خاموش کردم، بهشتم نابود کردم، 10 نفر تو کره زمین پیدا دیگه نمیشه کرد که نماز بخونه یا روزه بگیر. چون به هر کی بگی چرا نماز نمیخونی میگه مزدی که نداره برای چی حمالی بکنه. اینه وضع عبادات. ببینید عبادات ما تو کل کشور کاری صورت نمیده. مگه خود پروردگار در قرآن نمیگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ میگه خود نماز، نه اینکه من که خدا هستم وارد کارتون بشم جلوی فحشا و منکراتو بگیرم. میگه خود نماز از فحشا و منکرات نمازگزاران رو باز میداره. پچه رو روز به روز تو کشور ما داره فحشا و منکرات بیشتر میشه. اگه نماز جلو فحشا و منکرات رو میگه، پچه رو نمیگه. بالای 500 تا نماز جمعه تو مملکت، بالای 1000 مسجد تو مملکت، بالای 1000 نماز جماعت صبح و ظهر و شب تو مملکت. بچه را هر رو داره فساد گسترده تر میشه. خب معلومه این نماز نماز مرده‌ایه، نماز جونداری نیست که بتونه جلوی فحشا و منکرات نمازگزاران رو بگیره. نمازگزاران هم مانند بی نمازا دوچار فحشا و منکرات. من مال مردم خوری فحشا نیست، من ریختن آب روی مردم فحشا نیست. مگه ایام تعطیل در مناطق دور شهر را تو باغا انواع گناهان رو مردم مرتکب نمیشن؟ میشن. پس چرا نماز کاری نمیکنه؟ من خدا در قرآن نمیگه نتیجه 30 روز روزه تقواست؟ یعنی بعد عید فطر شما یه نیروی پیدا میکنید که با این نیرو گناه رو دفع میکنید و دیگه زلفتون به گناه گره نمیخوره. پس چرا اینجوری نمیشه؟ بیشتر مردم کشور که روزه میگیرن بعد عید فطر کو تقوا؟ کو؟ اگر ما به پیغمبر و به ائمه و به مطالب قرآن و به یه عالم ربانی واجد شرایط واقعا دل بدیم، اونا رو بشناسیم، حرفاشون رو عاشقانه عمل بکنیم، خوب حرکت سعودی رو پیدا میکنیم. و مریم این حرکت رو پیدا کرد، اینقدر بالا رفت، نه از زمین بر طرف آسمون، اونو که هواپیماهای ساخت یهودی‌ها و مسیحی‌های انگلیس و فرانسه هم میره بالا، نه رو زمین بودن. و امیرالمومنین میفرماید روحشون در محل اعلا بود، بعدم روی زمین بود. یک کتابی من دارم 900 صفحه درباره شناخت اهل بیت، اسمشو گذاشتم عرشیان فرشنشین. تاریخ ائمه شخصیتشونه فقط، اهل بیت و علم، اهل بیت و عبادت، اهل بیت و مردم، اهل بیت و اخلاق، اهل بیت و دین، اهل بیت و دنیا، اهل بیت و آخرت، حدود 300 عنوانه. ما رو اسمشو کار دارم تو منبرم، نمیخوام بخرین این کتابو، نه معرفی میکنم برای خریدن. عرشیان فرش نشین، مریم صدای فرشتگانشون، یا مریم دارن عیسی رو تعریف میکنن فرشتگان. هنوزم عیسی به دنیا نیومده، مریم هم هنوز حامله به عیسی نشده، اینا همه مال قبل از این مسائل. یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح، یعنی بچه این زن رو هم خود خدا نامگذاری کرد. مریم که هنوز خبر نداشت بناس به وسیله دمیدن جبرئیل روح اعظم ملکوت به مسیح حامله بشه، تازه دارن بهش خبر میدن ان الله یبشرک به کلمت منه، خدا داره به تو بشارت میده. ما که داریم باهات حرف میزنیم از جانب خدا حرف میزنیم، این بشارت مال شخص پروردگار، نه ما فرشتگان. ما واسطه اعلامیم. ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح وجیها فی الدنیا والآخره. این فرزندی که خود خدا داره به تو مژده میده آبرودار قوی دنیا و آخرت. و کان من المقربین، از بندگان مقرب به پروردگار مهربان عالم. خب فقر او دلیل بر اینه که خدا ازش نفرت داشته، که حالا من کم درآمد بشینم بگم خدا دوستم نداره، خدا به من توجه نداره. خب خدا من آدم خوب و دوست نداره، کیو دوست داره؟ تریلیاردرای امریکا رو یا تریلیاردرای ایران رو یا اونایی که الان 3,000 میلیارد روز روشن دزدیدن و نتونستن بیشترش رو پس بگیرن، اونا رو دوست داره؟ ثروت ملاک محبت خداست و کم درآمدی ملاک نفرته؟ نه، ثروت یه کلاس امتحان، که ثروتمند با این ثروت بخل بکنه رفوزه شد، کریم باشه قبول شد. کم درآمدی هم یه کلاس امتحانه، که به خاطر کم درآمدی آیا دینم رو رها میکنم و برای جبران کم بودم به گناه پناه میبرم، یا به درآمد کمم قناعتم، میگم زندگی من که فقط مال دنیا نیست، خدام که گفتم یه کم بوده تو آخرت جبران میکنم. بله اگر ثروتمندی مست نکرد، تویی دستی پست نشد، هر دو قبولن پیش پروردگار. اما نه ملاک محبت نه ملاک نفرت. حالی ببینیم خدا کیا رو دوست داره. والله یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین، والله یحب المتوکلین، ان الله یحب الذین یجاهدون فی سبیل الله کأنهم صفاً کأنهم بنیان مرصوص. خدا ارزش‌ها رو دوست داره، نه قارون رو به خاطر ثروتش، نه این که از یک کم درآمد نفرت داشته باشه، نه. شما همتون شنیدید ابوذر به خاطر تشنگی و گرسنگی مرد، روزای آخر هم نه آب داشت نه نون داشت، یعنی مورد نفرت خدا بود. ابوذر تو بیابون ربزه به دخترش میگه بابا پاشو یه مقدار بگرد ببین علف خشکی سبزی اصلا چیزی که قابل خوردن باشه پیدا میکنی؟ من از گرسنگی دارم جان میدم. دختر رفت، بعد نیم ساعت یه ساعت اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشه. همون روزی که تو ربزه داشت گرسنه و تشنه میمرد، علت مرگش گرسنگی و تشنه بود، همون روز عبدالرحمن ابن عوف که با حکومت عثمان وابسته بود سهم ارث هر یه دونه دخترش 84,000 مثقال طلای اختلاس از بیت المال مسلمونا بود. همون روز من که میگم اعظم نعمتهای خدا معرفته، همینه. آدم این معرفت داشته باشه خیلی با خیال راحت زندگی میکن. اگه معرفت داشته باشه کم درآمدی علت نفرت خدا نیست، ارزش همون جایی دیگه است. اگر آدم معرفت داشته باشه ثروت علت محبت خدا نیست. خدا از قارون نفرت داره چون ثروتمند بخیله، عاشق مسیحه چون تهی‌دست با ارزشه. این اخلاق خدا. این که حالا یه ذره معرفته به دو مسئله کم درآمدی و پر درآمدی معرفت به مسائل دیگه هسته قابل مقایسه با این دو مسئله نیست. مثلا دلی از معرفت خدا موج بزن. به کجا میرسونه آدم؟ حذیفه میگه، حذیفت ابن الیمان، یعنی مرد بزرگی بود، میگه وقتی امیرالمومنین شهید شد امام مجتبی خونه‌ای که امیرالمومنین توش زندگی میکرد اجاره‌ای بود، اینو پس داد، اساسا رو بار چند تا شتر، دو سه تا شتر کرد، حرکت کرد به سوی مدینه. یه دونه از این شترا رو حضرت مجتبی یه چیزی توش گذاشت که من نمیدونم چی بود، ولی تو مسیر کوفه تا مدینه خود حضرت مجتبی خیلی مواظب این شتر و بارش. من اومدم چون محرم بود، چون انسان بود، چون آدم با ارزشی بود، به حضرت مجتبی گفتم آقا بار این شتر چیه اینقدر به این شتر توجه ده؟ فرمود پرونده شیعیان ما از زمان پیغمبر تا قیامت، مگه این پرونده رو میشد بار شتر کنه؟ مگه الان یه دونه سی دی 1000 تا کتابو توش نمیریزه؟ اون پرونده که پرونده کاغذی و پوشه‌ای نبوده، پرونده ویژه‌ای بوده، خود امام میدونست. گفتم آقا میشه من این کتاب رو، این دفتر رو ببینم؟ فرمود اینجا نه، تو مسیر نه. رسیدیم مدینه، یه روبی خونم، من این دفتر رو بهت نشون میدم. اومدیم مدینه، یه روز اومدم خدمت حضرت مجتبی، گفتم یا ابن رسول الله به من وعده دادین اون دفتر رو نشون من بدین، چون من خودم سواد خوندن نداشتم، برادر زادم و با خودم اوورده بودم. خیلی هم امام مجتبی به برادر زادم احترام کرد، خیلی احترام، که من به قول ما ایرونی ها جا خوردم، چطور این قدر امام مجتبی به برادرزاده من احترام کرد و ارزش بهش داد، نمیدونم هم چیه. گفتم و اون دفتر رو نشونم میدی؟ فرمود بند خود حضرت دفتر رو بردم. فرمود واکن، من میخواستم ببینم اسم من تو اون دفتر هست. به برادرزادم گفتم برادرزاده یه نگاه دقیقی بکن ببین ما جزء شیعیان واقعی اهل بیت هستیم یا نه. پسر برادرم ورق زد رسید به اسم من، گفت عمو این اسمت. خیلی خوشحال شدم که من در دفتر سعادتمندان عالم ثبتم. گفتش که عمو من دنبال اسم خودم هم بگردم ببینم منم هستم. خودم بگم امام مجتبی جلوی منو نگرفت، ورق زدم. حذیفه میگه وقتی پسر برادرم به اسم خودش رسید قرار نداشت، به شدت هیجان زده شد. بهش گفتم عمو چته؟ گو عمو جان اسم من تو این صفحه هست ولی برخلاف اسمای دیگه اسم من پر نوره، روشنایی عجیبی میده اسمم، نمیدونم چه. حذیفه میگه من به حضرت مجتبی گفتم راست میگه، یعنی درست داره میبینه. حضرت فرمود بله درست داره میبینه. گفتم آقا چطور اسم ما شیعیان همه معمولی تو این دفتره، اسم برادرزاده من چرا ازش نور پخش میشه؟ امام مجتبی اشک شریف گفتم آقا چیه؟ فرمود این برادرزاده تو که اسمش نور میده جز را 72 نفر کربلای حسین ماست. این مقام خیلی ما جاور حرکت خیلی عالم را خود نمایی می کند یا حسین است و خدایی می کند. رحمت بی منتهای لا یزال، دعوی بی انتهای می کنم. مقتدای اولین و آخرین، از حسینش مقتدایی می کنم. روی حق و بوی حق و خوی حق جدائی این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند این حسین کز برایش جبرئیل وحی را نغم سرایی می کند این حسین است کز غبار خاک او حور جنت توتیایی می کنم این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کنم کشتی ایمان ز طوفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کنم من کرب و بلا رو چو خزان دیدم و رم